بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبارك الله اجمعين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بحث های ما ادامه بحث هایی است که در جلسات مسجد ابوالفضل در خیابان خاص ایراد شد. فکر میکنم که همه یا اغلب آقایانی که اینجا تشریف آورده اید در اون جلسات شرکت داشته. رسیدیم ما به اینجا که فکر خدا که در اندیشه انسان پیدا شده است چه منشأ و چه مبدأی داشته است یا میتواند داشته باشد. دین مناسبت اون فرضیه حکما و فلاسفه را ذکر کردن که کوشش میکنن ولو در عالم فرض یک خلایی به وجود بیارن، یعنی اینجور فکر کنن که انسان در یک خلایی از شرایط اجتماعی اگر قرار بگیرد آیا از نظر فکری و روحی چه عکس العملی خواهد داشت؟ آیا چنین اندیشه ای طبعا در او پیدا خواهد شد یا نه؟ و گفتیم قرآن این مطلب را در داستان ابراهیم تجسم بخشیده است و ابراهیم قرآن در واقع همون حی ابن یعظان قرآن هست، یعنی حی ابن یعظانی که فلاسفه آوردن و یک وجود فرضی و یک وجود خیالی هست برای اینکه فرضیتون و روی اون وجود خیالی پیاده بکنن، قرآن این فرضیه را روی یک وجود واقعی و عینی به نام ابراهیم پیاده کرده. اینجا لازم است که من به یه مطلبی که در اون شب در ذهن عرایض خودم قهرم گفتم این شب اون مطلب را برای شما تشریح بکنم و توضیح بدهم. و اون این است، بعضی ها یعنی بعضی از مکتبه ها مکاتب مادی به خصوص درباره هر فکری و هر اثر فکری و علمی وقتی میخوان اظهار نظر بکنن فورا سوال میکنن که ببینیم در چه شرایط عینی و یا چه شرایط ذهنی این فکر پیدا شده است. و نام این سطح و این متد را هم سطح علمی میگذارند و مدعی میشوند که یگانه راه تحقیق علمی
درباره اندیشه ها این است که ما شرایط عینی و شرایط ذهنی پدید آمدن اون اندیشه را به دست بیاریم تا بتوانیم اون اندیشه را توجیه بکنیم. شاید توجه داشته باشید که این یکی از مهمترین نظریاتی است که در عصر ما پیدا شده است و پیروان زیادی دارد. یعنی مدعی هستند که هیچ اندیشه ای را بدون در نظر گرفتن شرایط عینی و شرایط ذهنی اون اندیشه نمیتوان تبیین کرد و توضیح داد. شرایط عینی و شرایط ذهنی یعنی چه؟ البته اساس شرایط عینی شرایط ذهنی را هم به طبع میگن. مقصود از شرایط ذهنی یعنی این که ببینیم صاحب اندیشه در چه جوی از نظر روانی و شخصی بوده، یعنی چگونه حالات روانی بر او حاکم بوده، آیا آدمی بوده خرسند، مثلا از آدمهای خرسند و راضی و راضی از وضع خودش بوده یا از آدمهای ناراضی و محروم. آدم خرسند و راضی یک نوع اندیشه دارد، آدم ناخرسند و ناراضی نوع دیگر اندیشه دارد. و یا سایر حالات روحی و روانی احیانا مثلا شخصی، مثلا یه آدم مرفهی بوده است و به تعبیر قرآن یک آدم مترفی بوده است، آدم متنعمی بوده است. خلاصه مجموع حالات روانی و شخصی او تأثیر دارد در اندیشه ای که میپذیرد و قبول میکند یا اون اندیشه را نفی میکند. به نظرم در همین جلسات بود، حالا شاید چیزن قوی دارم، در همین جلسات بود که من به یک مناسبتی، بله بله در همون جلسات گذشته بود که این مطلب را گفتم که تا حدی مطلب درستی در مواردی گفتیم که ذهن انسان را که با آینه تشبیه کردن میگوین یک وجه شادهش همین است که اگر آینه رنگ بالخصوص داشته باشد، اون رنگ را به تصویری که در او منعکس است میبخشد. یک آینه سبز صورت منعکس در خود را سبز نشون میدهد و یک آینه قرمز صورت منعکس در خود را قرمز نشون میدهد. پس روان انسان هم اگر لون و رنگ بالخصوص داشته باشد، اون رنگ خودش را به اندیشه خودش میدهد. مثلا راضی بودن، خرسند بودن نوعی رنگ میدهد در روان انسان که افکاری که اون افکار مبتنی بر خوشبینی باشد نسبت به جهان، اون افکار از مغزش تراوش میکند. و اما اگر رنگ روان خودش رنگ ناخرسندی و رنگ محرومیت و خشم و غضب و بدبینی باشد، بعد اندیشه هایی هم که از روح او تراوش می کند نسبت به جهان، اینها هم همین رنگ رو پیدا می کند. علت این که بعضی از فیلسوفان، اینها فیلسوفان خوشبین هم در جهان، و بعضی از فیلسوفان فیلسوفان بدبین هند. بعضی رو میگن خندان، بعضی رو میگن گریان. مثلا زیمقراطیس دموکریت، زیمقراطیس که پدر نظریه اتم است در یونان قدیم، او را پدر نظریه اتم میدانند. البته خب این نظریه در آن عهد به دقت امروز نبوده. این یه فیلسوفی بوده که در زندگی میگن همیشه شاد و خندان بود. در عهد یه فیلسوف بسیار معروف دیگری هست در یونان قدیم، تقریبا زمانش هم با زمان زیمقراطیس نزدیک است و شاید یک کمی هم تقدم دارد، به نام هراکلیت یا هرقلیتوس. مسلمین اونگا هرقلیتوس، در ترجمه های عربی هرقلیتوس رو ترجمه کردن یعنی تعریف کردن. و او پدر نظریه به اصطلاح دیالکتیک است، یعنی این فکر منطق دیالکتیک که امروز در دنیا رایج است، پدر این نظریه این آقای هراکلیت است. البته خب باز همین جوری که اتمیسم زیمقراطیس با اتمیسم امروز فرق دارد، یعنی دقیق تر شده امروز، دیالکتیک هگل و بعد از هگل هم با دیالکتیک هراکلیت فرق دارد فی الجمله، ولی اون اصول همین جوری که اصل و اساس اتمیسم را زیمقراطیس گفت، اصول اولیه دیالکتیک را هم هراکلیت گفتند. این برعکس فیلسوف گریان نام گرفته است، زیمقراطیس فیلسوف خندان نام گرفته است و هراکلیت فیلسوف گریان نام گرفته است. مدعی هستم میگن آقا نمی شود اون حالت روانی و گریانی آقای زیمقراطیس در جهان دینی او و در توجیه او از جهان اثر نداشته باشد. نمی شود اون حالت روانی هراکلیت و بدبینی او و اون گریانی او در جهان دینی او اثر نداشته باشه، چون اون خوشبینی رنگ خاص به روح زیمقراطیس میدهد که جهان را از پشت اون عینک ببیند، و اون بدبینی رنگ خاص به عینک آقای هراکلیت میدهد که جهان را از پشت اون عینک ببیند. این شرایط ذهنی فردی. بالاتر از اون شرایط اجتماعی را باید در نظر گرفت. اون کسی که این اندیشه را اظهار کرده است و اون کسانی که این اندیشه را پذیرفتند در چه جو اجتماعی بودند، چه نظام سیاسی بر اونها حاکم بودند. مثلا یه وقت در یک دوره زندگی میکنه یک کسی که دوره آزادی است و احیاناً کار آزادی به هرج و مرج کشیده است، یعنی آزادی افراطی که حتی قانون دیگه حکومت نمی کند، و یا در یک دوره آزادی معتدل است که قانون حاکم است و آزادی افراد هم محفوظ است، یا در یک دوره سخت خشن استبدادی زندگی می کند که از زمین و آسمان خشونت و استبداد می بارد. این سجاب مختلف است. اندیشه ای که در جو آزادی افراطی پیدا می شود رنگ اجتماعی خودش پیدا می کند و بلکه ناشی از وضع اجتماعی سیاسی خودش است، چه اون که اظهار کرده است و چه اون که پذیرفته است. اون که در جمع آزادی و دموکراسی معتدل پیدا می شود باز ناشی از شرایط عینی اجتماعی زمان خودش است، و اون که در جمع خشن استبدادی پیدا می شود اون هم باز رنگ جمع سیاسی خودش دارد، نمی تونه نداشته باشه. جمع اقتصادی، چه نظامی از نظامات اقتصادی در اون محیطی که این اندیشه در اون محیط پیدا شده حکم فرما بوده است؟ آیا اون نظام اقتصادی مثلا نظام اشتراکی بوده است، مثل اشتراکی اولیه؟ نظام برده‌داری بوده است؟ نظام فئودالی به اصطلاح بوده است؟ نظام زراعی و تجاری مثلا بوده است؟ نظام سرمایه‌داری در شکل امروز بوده است؟ نظام سوسیالیستی در شکل امروز هست؟ هر نظام اجتماعی که باز اون هم بستگی دارد به شرایط تولید و طرز توزیع به اصطلاح مواد مورد احتیاج زندگی بشر، اینها را باید در نظر بگیریم. اندیشه ای که از مغز یک مفکر، از روح یک دانشمند، یک اندیشمند، هرچی میخواد باشد طبقه این نظریه، ولو پیغمبری باشد، این بستگی دارد به شرایط روحی او، به جو روانی شخصی و فردی او از یک طرف، و به جو سیاسی اجتماعی او از طرف دیگر، به جو اقتصادی زندگی او از طرف دیگر، و حتی به عادات و آداب اجتماعی او از طرف دیگر. پس ما باید مجموع شرایط اجتماعی و اقتصادی و روانی رو در نظر بگیریم تا فکر بکنیم، توجیه کنیم. صاحبان این نظریه در واقع اینجا میره شما جو رومی این فرد و جو اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زندگی او را به من بگو که من بگم فکرش چیست. از هر کسی این مخواهی بپرسی که فلانکس چگونه فکر میکند در مسائل، میگم شرایط عینی و ذهنی او را به من بگو تا بگم چگونه فکر میکند. یعنی نمیتواند جز بر اساس شرایط عینی و ذهنی خارجی او فکر بکند. این اون نظریه بسیار بسیار شایع و رائج زمان ماست که شاید نیمی از مفکران جهان امروز اینجور فکر میکنند. ممکن است شما بگید آقا اون اصلی که تو هم گفتی و از گفتهای دانشمندان و حتی عرفا دلیل آوردی در جلسات پیش، مسئله این که گفتی که ذهن انسان و به شباهت هایی با آیی ندارد، وجه شبه هایی با آیینه دارد، و اگر آیینه رنگ خاص داشته باشد این رنگ خودش را به اون تصویرش می بخشد. و به قول اون عارف گفت تو برگردی یا برگردد سرت، جمله را گردنده بیند منظرت. گر تو باشی، یعنی اگر دور خودت یه خورده بچرخی ببینید دنیا داره میچرخه، دنیا که نمیچرخه، تو به دور خودت که بچرخی دنیا رو اونجور میبینی. گر تو باشی تنگ دل از ملحمه، تنگ بینی جو دنیا را همه. و تو خوش باشی به کام دوستان، این جهان بنمایدت چون بوستان. پس اونان که این نظریه را پذیرفتن، پس چی میگی؟ من خودم که این را نقل کردم، پس باید منم پذیرفته باشم این نظریه را. ولی نه، میان نظریه قدمای ما با این نظریه جدید که نیمی از مردم دنیا شاید امروز اینجور فکر میکنن، یک تفاوت اساسی وجود دارن و میرن. اونها معتقدن که اگر روح انسان رنگ بالخصوص داشته باشد، این رنگشو به اندیشه اش میدهد، ولی دو تفاوت میان نظریه اونها و نظریه جدید وجود دارد. به اون تفاوت دو تفاوت کنم خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید. یکی این که اونها معتقدند که میتوان روان را، روح را، عقل را از همه رنجها پاک نگه داشت، دور نگه داشت و بی رنج مطلق نگه داشت تا بتوان اندیشه بی رنج هم ابراز داشت. یعنی اونها قائل به امکان اندیشه بی رنج هستند. اونها دعوت میکنن انسان را، میگن ای انسان تو میتوانی خودت را از شرایط عینی و ذهنی آزاد بکنی تا بتوانی با اندیشه ای بدون اینکه رنگی ذهنی یا رنگی اجتماعی به او داده باشی این اندیشه را ابراز بکنی. از نظر اونها ذهن انسان مثل یه ترازو ممکنه قارتنگی برداره، ولی میتوانی این ترازو را تاری کرد که اونچنان حساس باشد که واقعا بی‌طرف است. پس در این اینکه نمیگن هیچ وقت ذهن انسان رنگ نمیدهد، شرایط ذهنی و عینی هیچ وقت اثر نمیبخشد، این اشتباه نشه. ممکنه بودن در دنیای افرادی که دارن آیا حرفا چیه؟ شرایط ذهنی یعنی چه؟ شرایط عینی یعنی چه؟ هیچ وقت شرایط ذهنی و شرایط عینی اثر نمیبخشد؟ یه حرف مختلفه. این گونه که هیچ وقت اثر نمیبخشد؟ نه خیر. در فلسفه ما شرایط عینی و شرایط ذهنی فوق العاده میتواند مؤثر باشد، ولی در این فلسفه این امکان را برای روان انسان قائل است که میتواند خودش را تخلیه بکند از شرایط خاص ذهنی و شرایط خاص عینی، یعنی میتواند به خود استقلال و اصالت ببخشد. ولی در این فکر فلسفی جدید که مارکسیسم هم از همین روش پیروی میکنند و غیر از مارکسیسم هم روش هایی هستند که همین حرف رو میزنند، اونا میگنند این امکان وجود ندارد. تفاوت در این هست، اینا میگن این امکان وجود ندارد. 100% هر فکری، هر اندیشه‌ای که شما در نظر بگیرید او تابع مطلق و متغیر مطلق، تابع مطلقی است از شرایط ذهنی و شرایط عینی. و لحاظه میگوید که شرایط ذهنی و شرایط عینی یک اندیشه را به من معرفی بکن تا من بتوانم بگم اندیشه این است، نمیتونه غیر از این باشد، نمیتونه غیر از این باشد. ولی این فلسفه اینجور که عرض کردیم، فلسفه ما بر این اساس است که شرایط ذهنی و عینی فوق العاده میتوانند مؤثر باشند، ولی این امکان هم هست که انسان در روان خودش اصالت و استقلال ببخشد، او را آزاد بکند از تمام شرایط ذهنی و عینی. یعنی بشود یه آینه بیرنگ که از خودش این آینه هیچ رنگ را ندهد. این مطلب را در توجه داشته باشید، این مطلب به اصطلاح دقیقی هست این بحث های ما در این جلسه و اون جلسه به درسته کلاسی دیگه شبیه تر از سخنرانی ها و کنفرانس ها. اینجا یک اراده اساسی بلکه دو اراده اساسی به طرفداران شرایط عینی و ذهنی گرفته شده است. هم خود ما گرفته ایم یکیش را و یکیش را خود فرنگی ها هم گرفتن. لون این است. آقا اگر چنین سخنی باشد پس هیچ اندیشه ای اصالت نمیتونه داشته باشه، یعنی همه اندیشه های عالم بی اعتبار میشن. دیگه صحت یک اندیشه معنی ندارد. یعنی آقای مثلا کارل مارکس هم که نظریه خودش را فلسفه خودش را آورده است تحت تأثیر 100% و جبری شرایط ذهنی خاص و عینی خاص و